یه به آمریکا بر سر مسائل مثل اوکراین و موارد دیگه است، یک سوش هم کشمکش ایران با آمریکا و غیره. لذا در این اتمسفری که آینده زندگی شما درش تعریف میشه هیچ گریزی هم ازش نیست، شرایطی هم پیش نمیاد که ایران مثلا فرض کنید به قطب همراه آمریکا تبدیل بشه. این فضایی که به وجود اومده، این نظم جدیدی که در جهان شکل گرفته در ماجرای آزادی خرمشهر، ما نمونه کارآمدی مدیریتی اون دوره رو دیدیم که از اونجا این حرکت‌های ویژه شکل گرفت و به اینجا رسید. فقط برای ما روز ملی مقاومت و ایثار روز گرامی داشته شهدای خرمشهر و آزادی خرمشهر نیست. تطبیق دو سال اول دفاع مقدس از جنس مدیریت، آنچه که در آبادان رخ داده روز گذشته و ویران شدن و فرو ریختن یک ساختمان 10 طبقه که اگر برید پای کار صدها نفر از متخصصین فارغ التحصیل رشته های مختلف برای ساخت اون ساختمون مجوز داشتن. مهندسینی که از بهترین دانشگاه های صنعتی مهندسی عمران و غیره خونده بودن، اما اونجا به حرف یک نفر گوش نشده، اون گوش داده نشده. همون کارشناسی که گفته آقای ساختمون فرو می‌ریزه و کسی به حرفش گوش نکرده. یعنی جایی که تخصص‌های گوناگون می‌تونه ساختمون بسازه، اما وقتی یک ناظر کارشناس و دلسوز حرف شنیده نشه، کل اون بنای تمدنی که ساخته شده فرو می‌ریزه، کلی آدم زیر آوارش می‌مونه. همین وضعیت رو شما در سال اول دفاع مقدس دیدید. از 1959 که صدام جنگ رو با هدایت آمریکا شروع کرد علیه ما، هم آمریکا هم شوروی، تا سال 1160 که بنی صدر از کشور فرار کرد بعد از اینکه عزل شد از ریاست جمهوری، این دوره یک ساله دوره‌ای بود که به ما میگفتن آقا باید بذاریم زمین بدیم تا زمان بگیریم. یعنی چی زمین بدیم زمان بگیریم؟ ما باید بریم تو کوههای خرم‌آباد، اونجا کوهستانه، اونجا سنگربندی کنیم، دشمن پیشروی کرده اومده تو خوزستان، زمین بدیم زمان بگیریم. خب این خلاف نظر اسلام بود، خلاف نظر امام بود. خطبه 27 نهج البلاغه میگه ذلیل و خوار نشد مگر ملتی که تو خونه خودش با دشمنش جنگید. شما نباید اجازه پیشروی به دشمن تو خاک خودت بدید. این اصلیست که امام علی به ما یاد داده. یعنی من نباید اجازه بدم تهدید و تهاجم بیاد داخل این تالار بعد مثلا با اون تهدید مواجه صورت بدم. خلاف اسلام بود، خلاف حکم امام علی علیه السلام بود، خلاف نظر قرآن و خلاف نظر امام راهب بود. اما بنی صدر فرمانده کل قوا بود، میگفت باید این کار رو بکنیم. تضعیف کرد نیروهای ارتش رو، تضعیف کرد نیروهای سپاه رو، نقشش به کارشون انجام بدن و اون ضربه وحشتناک خورده شد. خرمشهر سقوط کرد، آبادان محاصره شد، تا 20 کیلومتری پشت اهواز آمدن، هویزه سقوط کرد، بستان سقوط کرد. ما بخش عمده ای از خوزستان از دست دادیم. شهید چمران رضوان الله علیه سد حمیدیه رو باز کرد، آب سد حمیدیه رو، این آب تقریبا در حد 1.5 متر تا 2 متر آمد کف خوزستان پخش شد. تانک‌های عراقی موندن، یعنی اگر اون تدبیرم شهر چمران نزده بود حتما شما مطمئن باشید ما در ماجرای شهر شوش و به خصوص شهر اهواز دچار مشکل شده بودیم. اما این مدیریتی که میگفت نمیشه ولش کنید، همه چیز منو به سازوکار دیگه است. شما سال گذشته یادتونه دیگه، سال گذشته تابستون 700 نفر ما تلفات کرونا در یک روز داشتیم. 700 نفر. وقتی میگفتی آقا یه فکر میکنید برای واردات واکسن و موارد دیگه با سازوکارها و جوانب ایمنیش، میگفتن منوط به اینه که اول بریم FATF رو امضا کنیم، بعد بریم برجام رو به نتیجه برسونیم، تا بعد به ما واکسن داده بشه. آقا این چه حرفیه؟ چرا شما همه چیز رو منوط میکنید به یه سازوکار دیگه ای؟ نتیجهش این شد که بعد از گذشته یک سال شما امروز میبینید 3 نفر 7 نفر در روز در طول حداقل 10 روز گذشته زیر 10 نفر ما تلفات کرونایی داشتیم. یه عامل اصلیش این بود که منتظر این نمون جامعه که حتما باید یه اتفاقاتی در نمیدونم رابطه با آمریکا بیفته که بعد به ما نمیدونم واکسن بدن یا هر کار دیگه. اون موقع هم همین مصیبت رو داشتیم. آقا بنی صدر میگفتش که من میخوام زمین بدم زمان بگیرم، ما باید این کارو بکنیم این کارو بکنیم. نتیجهش این شد که دشمن پیشروی کرد تو همه استانهای پنجگانه خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی، تو 5 تا استان ما در 1200 کیلومتر مرز پیشروی کرد اومد جلو. این شکستی که ما در سال اول جنگ خوردیم بعد از رفتن بنی صدر، کسی براش مهم نبود که کشور دست دشمنه. ریختن تو خیابونای تهران آشوب‌هایی که سازمان منافقین ایجاد کرد، الان پومپئو بلند شده هفته گذشته رفته آلبانی دیدن این زن رجوی، بله جمهوری اسلامی تضعیف شده، ما داریم به قولمت جمهوری اسلامی رو جمع میکنیم. این پومپئو معاون این وزیر خارجه اسبق صادق آمریکا معاون ترامپ. حالا ببینید در یک چنین شرایطی ما این سازمان منافقینی که اروپایی‌ها بهش امکانات دادن، موقعیت ویژه براش ایجاد کردن، با رفتن بنی صدر بعد از اینکه عدم کفایتش تو مجلس صادر شد و امام ازش کرد، اینا مملکت رو ریختن به هم.
مفجر شد تو نهاد نخست وزیری شهید رجایی، شهید باهنر و رئیس پلیس کشور شهید وحید دستجردی شهید شدن. کی این کارو کرد؟ دبیر شورای عالی امنیت ملی. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی جزء منافقین بود. این کشمیری بمبو برده بود گذاشته بود اونجا. بمبو دو سه روز قبل برده بود بیت که امام رو به شهادت برسونه. هنگامی که وارد میشه اون پاسداره میگه که این کیفتو باید بگردم. کل کابینه شهید رجایی که تازه انتخاب شده بودن رفته بودن دیدن امام، این موقعی که وارد جماران میشه میگه من باید این کیفو ببرم داخل. اون پاسداره جلوشو میگیره میگه نمیذارم ببری، من باید بگردمش. کشمکش میشه، سر صدا میکنه، من دبیر شورای امنیت ملی ام، من جانشین امنیت کشورم، من میگن آقا تو هر کی هستی باید بدی من نگاه کنم ببینم چیه داخلش. شهید رجایی متوجه کشمکش میشه، برمیگرده میگه دعوا سر چیه؟ میگه دعوا سر اینه که این میگه که من میخوام کیفو ببرم، من میگم باید بگردم. شهید رجایی میگه بدش من، میگیرش میگه خب حالا بریم داخل. میگه ببین شما هم بخوای ببری به عنوان رئیس جمهور من باید بگردمش دیگه، من وظیفه‌مو باید انجام بدم. خب شهید رجایی هم که شیله پیله که نداشته میگه بیا بگرد. تا میده دست این پاسداره که بگرده، کشمیری رو هوا کیفو میقاپه قر میکنه برمیگرده. یعنی به جای اینکه بگه اومدیم دیدار حالا هرچی رو بخوان مثلا بگردن ما همراهی میکنیم، قهر میکنه چرا خواستید کیف منو بگردید. کیفی که حاوی بمب بود که اگر اون روز برده بود داخل اون جماران همه کابینه و امام با هم همه شهید میشدن، براندازی کامل میشد. خب میدونید این میبره بیرون و دو سه روز بعدش میبره تو هیئت دولت، توی جلسه شورای امنیت ملی رئیس جمهور و رئیس پلیس و نخست وزیر همه با هم شهید. حالا شما خودتون رو بذارید جای مردم ایران. تابستون سال 1160 کشور بخشش افتاده دست عراق، وضعیت مملکت هم به هم ریخته، شیرازه سیستم پاشیده، رژیم شاه از بین رفته، همه وزارتخونه ها هیچی سر جای خودش نیست، مدیرانی هم که اومدن کار رو دست گرفتن خیلیشون هنوز تجربه ندارن، مسئله نفوذی ها هنوز حل نشده، تا جایی که دبیر شورای عالی امنیت ملی خودش نفوذیه، خودش بمب، کسی که مسئول امنیت کشوره بمب میبره میذاره زیر پای رئیس جمهور و نخست وزیر. دشمن هم خرمشهر رو گرفته، تو 5 تا استان پیشروی کرده اومده جلو، وضعیت اقتصاد رو هوا، وضعیت فرهنگ رو هوا، سیاست رو هوا، امام تو بیمارستان. شهید بهشتی که یک یلی بود برای خودش، وجودش به مردم آرامش و امنیت میداد، اینی که شهید کردن. رجایی با همه شهید، همه شهید. حالا توی یک چنین شرایطی بلافاصله در شهریور فرمانده کل قوا منتقل شد از رئیس جمهور به امام. امام که تو بیمارستان بود اولین حکمی که صادر کرد این بود که حصر آبادان شکسته بشه، محاصره آبادان رو بشکنید. ارتش و سپاه در آخرین روزای شهریور رفتن محاصره آبادان رو شکستن، اولین عملیات پیروزمند ما بعد از یک سال از جنگ، در اولین سالگرد جنگ. فرماندهان نظامی پیروزی که انجام شد اومدن با هواپیما بیان تهران، نزدیک تهران هواپیما سقوط کرد، همشون شهید شدن، شهید کلادوز، شهید فکوری، شهید فلاحی، همه فرماندهان ارتش و این رئیس ستاد مشترک ارتش، دو ستا فرماندهان نیروی زمینی و نیروی هوایی به اضافه قائم مقام سپاه و شهید جهان‌آرا که فرمانده به اصطلاح خرمشهر بود، همه شهید شدن. یا حسین پس چرا ما اینقدر بد میاریم؟ نتیجه این شد که تابستون سال 1160 بسیار تابستون وحشتناکی بود و نظام از اصلا به قول معروف رفرش شد، یک تسکیه و تصفیه توی صورت گرفت. از اول مهر 1360، از اولین سالگرد جنگ، به مدت 8 ماه ما افتادیم رو خط پیروزی. یعنی از یک مهر که این حرکت ها شروع شد تا روز سوم خرداد 1361 که خرمشهر آزاد شد، 5 تا عملیات بسیار سنگین انجام شد. این همون نیروهای مسلح یک سال پیش بودا که همه چی از دست رفته بود. اما بلا فاصله در مهر شرایط ایجاد شد، عملیات آزادی بستان انجام شد، عملیات طریق القدس که آخر آبان اول تقریبا آبان آخر مهر اول آبان طرزش انجام شد و اجرا شد. بستان اول آزاد شد تو شمال خوزستان. بلا فاصله 2 تا عملیات تو غرب انجام شد، یه سری دشمن رو تو کردستان و کرمانشاه بردن عقب. بعد عملیات بسیار مهم فتح المبین روز عید انجام شد، روز عید 1161. کل منطقه پشت دسفول و شوش که دست عراق بود، پشت دسفول و شوش و اندیمش، این منطقه که بهش میگفتن دشت میشان، بعدا اسمش شد دشت آزادگان، این منطقه آزاد شد تا دم مرز عراق. قسمت شمال خوزستان توی عید آزاد شد. از عید تا سوم خرداد کلن 63 روز فاصله است دیگه. بعد از 63 روز عملیات آزادی خرمشهر به نتیجه رسید. البته عملیات آزادی خرمشهر چند روز بوده، یعنی این روز آخرشه، روز سوم خرداد. اول شهر هویزه آزاد شد در محور شمالی، بعد رفتن شلمچر آزاد کردن. مرحله آخر هم که آزادی خرمشهر بود، فرماندهیش به عهده شهید صیاد شیرازی بود و ایشون در یک حماسه عظیمی شهر رو آزاد کردن. لشکر اصفهانی ها هم تیپ امام حسین، تیپ اصفهانی ها، شهید خرازی فرمانده بود که باید وارد شهر می شد. فقط در اون عملیات نزدیک 10,000 نفر اسیر شدن که بزرگترین پدیده تو تاریخه، یعنی اصلا بی نظیر. عکساشو وقتی دیدید، این به ستون یک اینا همینجوری افتادن تو جاده، دارن میان همینجوری دارن اسیر میشن. ببینید ما فاصله سال 1159-60 تا 1360-61 رو وقتی بررسی میکنیم، این نظامی ها، ارتش و سپاه که همونایی بودن که سال قبل بودن، چرا موفقیت سال 60-61 تضمین شد اون موقع تضمین نشد؟ یه دلیل اصلیش وجود مدیریت سیاسی بود. مدیریت سیاسی ناکارآمد میتواند نیروی مسلح کارآمد رو که میتونه توی 8 ماه 5 تا عملیات ویژه انجام بده، دشمن و بخش عمدهش رو بریزه بیرون، بلای سر این نیروی مسلح بیاره که نیروی مسلحش بگه آقا بذار بیان تو کوههای خرم‌آباد، ما اونجا جلوشونو بگیریم. حالا میگفت اشکانیان این کارو کردن. ما رفتیم هرچی تاریخ رو نگاه کردیم ببینیم کی اشکانیان میذاشتن کشور از دست بره بیان تو کوها دفاع کنن، دیدیم همین حرف رو هوا زده بودن. لذا ببینید عزیزان، یک اتفاق بسیار بسیار مهم در جامعه ما افتاده. اون اتفاق بسیار مهم هم اینه که ما تمایز مدیریت سیاسی رو متوجه شدیم. اگر مدیر سیاسی توانمندی باشه، جامعه پزشکی موفقه. شما مثالش رو سال 1998، آخر 98 و سال 99 در قضیه کرونا دیدید به نسبت دوره جدید. شما دفاع مقدس سال 59-60 رو با دفاع مقدس سال 60-61 رو مقایسه کنید، ببینید تمایز مدیر سیاسی که میتونه بیاد دست و بال نیروی متخصص رو بگیره. اینو ببرید در صنعت، ببرید در دانشگاه، ببرید در آموزش پرورش، ببرید در کشاورزی. ما عمده ناکارآمدی هایی که در حوزه های زیر سیستم های گونه فرق داره بین اون جامعه‌ای که اعتقاد به خدا نداره، اون چون بالاخره اعتقاد به خودش داره، اعتقاد به یه چیز دیگه‌ای داره، اون حسابش جداست. من اگر ادعا کردم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، از اینجا به بعد کار من باید با خدا باشه. نتیجه اینه که هنگامی که فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد، تعارف نبود، خرمشهر رو خدا آزاد کرد. چرا؟ چون اولا نیت این آدما این بود و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. حسن ترانی مقدم که این موشکا رو ساخت، همینا رو با ماژیک دیدی تو عکسا، داره روی بدن موشکا مینویسه. اون شهیدی که نادر مهدوی که جلو آمریکایی‌ها بریشتون رو زد سال 66، اون هم همین رو روی بدن این مینوشته. این اون نکته ایست که متاسفانه امروز بین مدیران و مسئولین ما گمه. شما جوانای عزیز که میخواید تجربه 40 ساله نسل ما رو داشته باشید، در زندگیتون استفاده بهینه بشه، توی سررسیدتون بنویسید اونجایی که یه کار کوچیکی رو به خاطر خدا انجام دادید ببینید چقدر اهمیت داره، اونجایی که خیلی کار بزرگی رو انجام دادید ولی دور از جونتون پشتش نیت خدایی نبوده ببینید هیچ اثری نداره. ممکنه خیلی ازتون تقدیر کنن در جامعه ها، هیچ فایده نداره. چجوری حالا وارد وقت اذان شدیم، من چجوری جنبندی کنم این مبحث رو که شما این ماجرا براتون خوب جا بیفته؟ ببینید خدا میفرماد در قرآن که موسی ساختمت برای خودم، اصطنعتک لنفسی. شما کلمه صنعت رو که میشناسید، مفهوم صنعت رو گرفتید، اینجا دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علوم انسانیه، یه دانشگاهی داره به نام دانشگاه صنعتی شریف خواجه نصیر علم و صنعت. این فهم در نظام سازی فهم سکولاره، فهم غیر دینیه. فهم دینی قرآنی اینه که ما در قرآن چیزی که اینو بهش میگن ادیوکیت، شما یه ساختمون بالاتر از اینجا ساختمون دانشگاه علوم تربیتی دارید، ما چیزی تو قرآن به نام از ماده ربوه که اونا عربا میگن وزارت تربویه، ما نداریم در قرآن، از ماده ربوه داریم، همین بحث ربوبیت. در قرآن به جای این تربیت و ادیوکیت کردن چی داریم؟ اصطناعت داریم، صنعت. کلمه صنعت در مورد پدیده بیرونی نیست، سه تا صنعت تو قرآن وجود داره. صنعت اول جاست که میفرماد ما به نوح صنعت ساخت کشتی رو دادیم. پس پدیده‌های بیرونی مثل این میکروفون و هواپیما و کشتی و موبایل و نمیدونم فرغون و ماشین ساختن میشه صنعت بیرونی تو قرآن. یه صنعت درونی وجود داره داخل ذهن انسان. عجیب بود، این دوستمون این آیه رو تلاوت کرد ابتدای برنامه در سوره نور. میدونید یه مفهوم وجود داره به نام سکس فانتزی، در فقه بهش میگن زنای ذهنی. در این آیه تو سوره نور که این دوستمون تلاوت کرد میگه مؤمنین مردان مؤمن قز بسر کنن، یعنی چشمشون رو ببندن نبینند. مثلا خانمایی که محرمشون نیستن تصاویر نامناسب و غیره رو نبینند، قز بسر کنن، چشمشون رو ببندن، حفظ فرج کنن، آلت جنسیشون رو حفظ کنند. الان این دوله دیگه، الان ارزش در جامعه از نظر اجتماعی اینه که رسما اون خانم میشینه توی برنامه تلویزیونی یا اون آقا میشینه میگه روی کی کرش داره. کرش یعنی هیزی، یعنی با چشماش اونو میخوره. و بعد غیر از اینکه کرش داره و هیزی میکنه، اینا رو تو ذهنش میپرورونه. در روانپزشکی کاهر به این میگه سکس فانتزی. میگه آقا یه فانتزیایی دارن تو ذهنشون، چیزایی میسازند، یعنی تصاویر یک زن نامحرم رو یا اون خانوم تصاویر یک مرد نامحرم رو تو ذهنش داره. با این ذهنیت اگر متأهله با همسرش، با این ذهنیت جمع میشه با همسرش. اگر که متأهل نیست، مجرد خود ارضایی میکنه، خود ارضاییش با اینه که اون موجودی که تو ذهنش داره. کاهر به این میگه سکس فانتزی. تو این کتاب Who is Sleeping in Your Head که تو کله شما خوابیده، اون عالم اسرارآمیز سکس فانتزی رو بررسی میکنه. این همونیست که تهش جنبندی که میکنه آخرش اینه که میگه آقا باید قضا بسر کرد و ندید و این تهش برسه به همون بحث قرآن خودمون و اون تبرج، عدم تبرج خانوما که تو قرآن فرموده خانوما آقایون تبرج نکنند. سکس فانتزی یا اون زنای ذهنی، ابلیس میاد میگه این کارو میکنم. خدا میفرماد برو اینایی که ولایتتو میپذیرن، برو در اموالشون و اولادشون شریک شو، در اموالشون با ربا، در اولادشون با زنای ذهنی و شارک هم فی الاموال و الاولاد. یک کسی چجور ابلیس توش بچهش شریک میشه؟ آقاییست، خانوم نامحرمی رو تو ذهنش داره، خانوم هنرپیشه ای، خانوم نمیدونم ورزشکار، یه خانوم رو تو خیابون دیده، یه کسی رو، یا خانومی هست یه مرد اجنبی رو تو ذهنش داره. این وقتی نزدیکی جنسی میکنه، بچه‌ای که نطفهش منعقد میشه، ابلیس در این مشارکت داشته. آیه قرآن اینه که وشارکهم فی الاموال والاولاد، برو در اولادشون شریک شو. اونجا در اون آیه سوره نور میفرماد که مرد مؤمن قز بسر کنه، چشماشو ببنده، آلت جنسیش هم حفظ کنه، والحافظون لفروجهم. بعد میفرماد این برای تزکیه شما بهتره. انتهاش میفرماد ان الله خبیر بما یصنعون، خدا خبیره، خبر داره، آگاست از اون چیزی که تو ذهنتون ساختید. یصنعون یعنی این پدیده‌ای که طرف تو ذهنش میسازه، ذهنت به اصطلاح زنای ذهنی، میگه سکس فانتزی، سکس تخیلی. اون ذهنیت جنسی صنعت در اینجا ان الله خبیر به ما یصنعون، به اون صنعتی چیزی که ساختی تو ذهنت، پس اونم صنعته. شما تا حالا صنعتی که میبینید بهش انگلیسی میگن اینداستری و ما براش دانشگاه صنعتی داریم، اون ذهنیتی که داشتید اینه که فقط همون کشتی نوح و اون پدیدهای بیرونی اونا صنعته، اما این صنعت ذهنیه. هر کس میگیم آقا ذهنیت داری علیه فلانی، اون ذهنیت داری علیه فلانی، مثلا اونو بد میدونی خوب میدونی، این ذهنیت اسمش پدیده صنعتیه، صنعت ذهنی. تو فلسفه بهش میگن ماهیت سوبژکتیو. حالا یه صنعتی بین این دوتاست، بین این چیزی که تو ذهن ماست با اون چیزی که بیرون ساخته میشه، اون صنعت خود این انسانه. خدا به موسی میفرماد موسی ساختمت برای خودم. جایی که فرعون یه صنعتگرا و تکنولوژیستایی داشت که تو هوش مصنوعی میتونستن یه تناب رو بندازن بشه مار، چوبی رو بندازن بشه مار، جون بخوره تکون بخوره، خدا میفرماد موسی من تو رو ساختم برای خودم، تو صنعت منی، استنعت کل نفسی، تو پدیده صنعتی هستی، ساختمت برای خودم. چیه دستت؟ چوب دستیه. برای چی؟ برگا رو میزنم بریزم که این گوسفندا بخورن، بندازش، میندازش میشه مار، نترس بگیرش، میگیرش میگه حالا برو دربار فرعون بهش بگو بابا اون چیزایی که تو ایجاد کردی سر کاری. خدا اول یه موسی رو میسازه، این هر چوبی رو بگیره دستش اون چوبه میشه عصای موسی و معجزه میکنه. اما از بعد از موسی در هنر دیرینگونه شده این چوب جادوگرا دیگه. الان تو همه فیلمای هری پاتر تو دوره کودکی تو شما دیدید، یا دوره نسل قبل از شما توی نمیدونم سیندرلا، این چوبی که اون دستش میگرف اون زن جادوگره میزد، از اونجا 3200 سال بعد از حضرت موسی دیگه و این چوب رو داشته باشی بزنی معجزه بشه. در صورتی که در فرمول خدا برعکسه، خدا میگه ببین اول من موسی رو میسازم، موسی هر چوبی رو بگیره دستش بکوبه به رودخونه و دریا میشکافه، بندازش میشه مار. این سه تا صنعت، صنعت ذهنی، صنعت خود و صنعت بیرونی، این سه لایه صنعتی که خدا مطرح کرده، کسانی که به توسط خدا ساخته شده باشن اینا کارشون کار خداییه. لذا انقلاب اسلامی مهمترین شاهکارش این 300 هزار نفر بود که نزدیک 230 هزار تاش ایرانی هن، بقیه هم لبنانی و افغانی و پاکستانی و یمنی و سوری و عراقی. و این 300 هزار نفر در یک تاریخ چه قول سیاهی هالیوود جانی دپ، اون زن آمبر هرت، ابر تکنولوژیست دنیا ایلان ماسک، ثروتمندترین آدم دنیا، چه زندگی لجن و کثیفی دارن. همین یک ماه گذشته تو دوره‌ای که شما یادتون نمیاد، مثلا 50 سال پیش تو دوره کودکی ما، یه انسان خیلی شاخصی بود که همه سلبریتی‌های اون موقع جلوش لنگ پن می‌کردن، یه زنی بود الان حدود 70-80 سالشه. این هفته یکی یه ماه پیش یک کلیپ ازش منتشر شد، گفته غلط کردم، اشتباه کردم، روش خیلی بد بود، اگه من مثلا برگردم ازدواج میکنم شوهری و دوتا بچه ای و بله. 50 سال پیش همه هنر این مملکت اسیر این خانوم بود. یکی دیگه یه ذره سنش از این کمتره، یه ماه پیش یه مصاحبه کرد که خیلی میشناسیدش، اسم نمیبرم، 4 تا شوهراش اومدن بیرون موزه گرفتن، 4 تا شوهراش سینماگر و هنرمند و نمیدونم خواننده و شما در مقابل چنین زنانی که بعد از 60-70 سالگی تازه میان میگن غلط کردیم، اشتباه کردیم، روشمون کذا بود، این غلط کردیم و نمیدونم ببخشید چی خوردیم و اینا رو شوخی نمیکنم. این یه دونش که اخیراً رفت با این مداد رنگی ازدواج کرد تو ترکیه، این پری روز بلند شده توییت زده گفته چی خوردم و چه کار کردم و ای فمینیستا، زن مسلمان در خانه شوهرش بهش مثلا تعدی میکنه، باید بله قربانگو باشه. اینم زن مدرن، زن مدرنی که هر روز با یه فوتبالیست و با یه هنر پیش است، شوهرای لنگه به لنگه، زنای تا به تا، حقوق زنان، فمینیزم فلان. یکی یکی سینماگرا و خواننده ها تمام دنیا آخر از عمرشون میشینن میگن غلط کردیم، اشتباه کردیم، تو چشم دیگران بودیم. 60 سال پیش وقتی مرلین مانرو 70 سال میشه دیگه، 1962 خودکشی کرد، دنیا رفت اون موقع، خودکشی کرد. سال گذشته دو تا زن سینماگر تو ایران خودکشی کردن دیگه. دیگه قولهایی مثل اینا از مرلین مانرو گرفته تا همین بنده خدا که امروز اینجوری گفته. ببینید حالا کنار اینا شما یه مادر شهید رو در نظر بگیرید، مثلا ابر انسانی که توی اخبار 23 دیدید، مادر شهیدان بارفروش، همسن ایناست، ایشون هم 77-8 سالشه دیگه، 12 سالگی ازدواج کرده. دختران جوان من خوب عنایت داشته باشید، 12 سالگی ازدواج کرده، 12 تا بچه به دنیا آورده، از این 12 تا 4 تا شهید شده، 4 ابر انسان. اون 8 دارم میگه رفتم خدمت رهبری، گفتم فکر نکنی تنهایی، 8 تا دیگه هم هست. روحیه شاد اینه که به این مجریه میگه شنیدم مجردی، هنوز شماره تلفن مادرتو بده ببینم چرا برات زن نگرفته هنوز. ببینید این یک زن 77-8 ساله است، اون خانم ایکس و خانم ایگرگ هم که همیشه رو استیج بوده، میکروفون دستش بوده، مبنای زنای ذهنی خیلی ها بوده، خیلی ها روش کرش داشتن، اونم یک انسانه. از او چی در میاد؟ 4 تا شوهر ناراضی، خیلی یوتیوب پره این مصاحبه هاشون و این افتضایی که در اومد. اما این ابر انسان ها هستن که چون خودشون سالم بودن، این خانم با یک مردی که تو زندگیش بوده 57 سال زندگی کرد، اون ابر انسان از دنیا رفت. لذا پسران من، دختران من، خوب بذارید روبرو هم دیگه، از آمبر هرد و جانی دپ تا همین قولهای سینما و موسیقی ایران که تو ترکیه تو دو سه روز گذشته توییت بازی کسافتکاریشون و چیچی خوریشون رو ریختن رو دایره، تا سال قبلش اون یکی که تو سینما ایران با چادر اومد بعد به لجن کشیدنش فرستادنش ترکیه، تا سال قبلش که اون پسر خواننده رفت کنار دست اون زنه به اصطلاح شاخ اینستا که حالا نباید اینا، بابا لا اله وقتی میگی میخوای الا الله رو کنارش بگی، باید این آتشخالا و هرزه ها رو رو کنی جامعه بدونه بابا این فوتبالیستی که کاخ داره، این خواننده و هنرپیشه شماست تو اینستاگرام 10 میلیون فالوور داره، اینا عاقبتشون اینه که تو 70-80 سالگی میشینن میگن چیز خوردن. اما یک انسان آزاده تو 12 سالگی ازدواج کرده، بعد ازدواج رفته 4 کلاس درس خونده، 12 شکم بچه به دنیا آورده، رد همه نظرات روانشناسی، روانپزشکی و علوم پزشکی، خانوما نباید زیر 20 سال ازدواج کنن، بالای 30 سال نباید بچه دار بشن، فرم هیکلشون به هم میریزه، عمرشون کم میشه، سلامت این بانو رد این نظریه هاست که. لذا ببینید وقتی میگیم شیر و نطفه پاک، لقمه حلال، استناعت ایجاد میکنه که امام علی علیه السلام میفرماد معاویه انا صنایع ربنا، ما صنایع ائمه سازی خدا هستیم، مردم به تبع ما تصنیع شدن. به حضرت موسی میفرماد موسی ساختمت برای خودم. اون انسان های خرم شهر رو آزاد کردن از سوی خدا که ساخته شده بودن برای خدا، و این انسان هایی که امروز میبینید مثلا تو نسل ما برای خدا خودشون رو نساختن و خدا اینا رو نساخته برای خودشون، چه میکنند این انسان ها عزیزان؟ مصیبت درست میکنن برای خودشون و جامعه. تو اقتصاد میبینید، تو سیاست میبینید، تو فرهنگ میبینید. لذا این جمله‌ای که شما شنیدید خرمشهر رو خدا آزاد کرد، راز فهمش در استناعت اون آدما بوده. این نکاتی که عرض کردم در دانشگاهی که بزرگترین دانشگاه علوم انسانی غرب آسیا محسوب میشه، دانشگاه علامه طباطبایی، و آنچه که به نام نظریه استناعت در قرآن مطرحه، اینا هنوز تا تبدیل به علم بشه واحد درسی بشه، بیاد تو این دانشگاه تدریس بشه، حداقل 20 سال 30 سال طول میکشه. یعنی نسل شما تازه باید بیاد 40 سال گذشته رو بررسی کنه، نظریه های مدیریتی و اجتماعی و فرهنگی و تربیتی و اخلاقی و سیاسی عملی. نه اینکه بگیم آقا ما قرآن رو تفسیر کردیم این آیه رو، نه، مصداقش کیه؟ همین آدمایی که خرمشهر رو آزاد کردن. کجا مصداق و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی، زدن هاوپای گلوبال هاوک، بعد زدن هاوپای اوکراینی. اینجاست به شما نشون میده کارکرد عملی قرآن رو. و وقتی این اتفاق بیفته، علوم انسانی که از اینجا میاد بیرون مؤثر و کارآمد خواهد بود. و الا به قول این دوستمون میگه چهار تا اقتصاددان نام ببر. الان سوالی که من در سال گذشته پرسیدم اینه که آقای استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد اعلام کرد این اقتصاد آمریکا نیست که فروپاشیده، اقتصاد اروپا نیست که فروپاشیده، علم اقتصاد فروپاشیده، علم اقتصاد سقوط کرده. این کتاب دوتا ترجمه تو ایران خورد دیگه، کتاب سقوط آزاد. هیچ اقتصاددانی در ایران نیومد اینو نقد کنه که آقا اگر علم اقتصاد سقوط کرده پس ما داریم چی درس میدیم؟ چرا این علم سقوط کرده؟ علم اقتصاد چون اساسش بر رباست. هیچ استاد اقتصادی در هیچ دانشگاهی تو ایران جرأت نمی‌کنه کتاب پایه این علم اقتصاد رو ترجمه کنه. روزی که آدام اسمیت کتاب ثروت ملل رو 250 سال پیش نوشت، دوستش استاد فلسفه یوتیلیتاریانیسم اصالت فایده بهش گفت آقای دکتر آدام اسمیت، می‌خوای نظریت به نتیجه برسه توی اقتصاد سرمایه‌داری، باید ربا رو آزاد کنی. اسم کتابش این شد A Defense of Usury، دفاع از ربا. و پایه اقتصاد سرمایه‌داری در 250 سال گذشته با نظریه، با مبنایی که جرم بنتام تشریح کرد، دفاع از ربا. شما اگر ربا رو از علم اقتصاد بگیرید، علم اقتصاد میخوره زمین. در قرآن فرموده که ربا جنگ با خداست، لذا نخورید. لا تأکل ربا. اینه که این مشهورات که آقا نمیدونم این اقتصاددان ها، این جامعه شناسا، این روان شناسا، این استادای فلسفه، این استادای فقه، این استادای تفسیر، اینا همه رو ول کنید، ببینید در صحنه عمل کدوم فرهنگ انسان خوبی میسازه. علم مدرن و مدرنیته سلبریتی میسازه. آقا انسان تراز جامعه مدرن کیه؟ سلبریتی علم، سلبریتی سیاست، سلبریتی اقتصاد، سلبریتی صنعت، سلبریتی هنر، سلبریتی ورزش، زندگی لاکچری. علم قرآنی چی میسازه؟ پیامبر جلیل القدر اسلام. امام 55 روز بعد از انقلاب فرمود قرآن انسانی ساخت که دنیا رو تکون داد، یعنی وجود نازنین پیامبر. قرآن صیاد شیرازی و حسین خرازی رو ساخت، حسن باقری رو ساخت و شما دیدید. قرآن شهید حسن صیاد خدایاری رو ساخت که اومدن کف خیابانه تهران داخل پرایدش در خونش ترورش کردن. بین ساخت این آدما با اون، اگر ما بتونیم تفکیک قائل بشیم، متوجه میشیم که خرمشهر چگونه آزاد شد. لذا شما عزیزان، پسران، دختران خودم رو به این نکته توصیه میکنم در اون، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، که انشالله در زندگی خودتون جوری با قرآن مانوس بشید که قرآن شما رو بسازه. اگه کسی به من بگه آقا موهاتو سفید کردی، همه تجربتو توی یه جمله خلاصه کن به ما بگو، اگه برگردی به سن ما چه میکنی؟ من اگه برگردم به سن شما، این که این همه وقتمو گذاشتم خیلی از علوم مختلف رو خوندم الان به دردم نمیخوره، وقتم رو صرف مباحث قرآنی میکردم برای عمل بهشون، نه اینکه بشم یه مفسر قرآن فقط بدونم. نه، اگر یک آیه رو بدونم بتونم چجوری تو زندگیم اجرایی و عملیاتیش کنم. امام به این میگفت صورت قرآن، میفرمود ما باید صورت قرآن بشویم تا ببریم پیشرفت کنیم. لذا امروز روز سوم خرداد رو از نسل ما یاد بگیرید بعضی از بی‌ادبی‌های مدیریتی و سیاسی رو و انجامش ندید، تا انشالله ایران عصر شما به بالندگی خودش برسه. ایرانی که در جنگ سرد جدید یکی از قطب‌های قدرت جهانی است با ترسیم و تعبیر خودشون. موفق و معید باشید انشالله. و السلام.